ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم و انشاءالله بتونیم برنامه عصر انتظار رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. بینندگانی که برنامه قبل رو هم دیده باشن، بنده در اونجا افتخاری داشتم در خدمت شما بودم. دوست عزیز اونجا آقای رجایی به برنامه نتونستن بیاد و من این افتخار رو پیدا کردم که در این برنامه در خدمت شما بزرگواران باشم. امیدوارم که ما رو تحمل کنید و بتونیم ساعت خوبی رو برای شما ایجاد کنیم. مهمان عزیز ما در این برنامه یکی از کارشناسان بسیار خوب ما که حدودش 3-4 ماهی هست توفیق دیدارشون رو نداشتیم، جناب اجازه مسلمین حاجی آقای سید سلیمانی. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و بعد انشاءالله برگردیم در خدمت شما. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب عزیز قصفانی عزیز و یکایک بینندگان خوب شبکه جهانی حضرت ولی عصر. این ساعت رو که ساعت شام انتظار حضرت هست رو از خدا میخوام بر اونها میمون و مبارک قرار بده و جز منتظران خاص حضرت باشن و خدا توفیق بده صبح ظهور رو انشالله حس بکنن و با امامشون انشالله همراه باشن.
استاد، ما در خدمت شما آمدیم با موضوع این پروژهی که بالاخره آخرالزمانسازی هالیوود و فیلم هایی که اینها میسازن در این قالب و اینها. خیلی خوب با شما به گفتگو نشستیم و برنامهاتون خیلی جذاب و بسیار قابل استفاده بود برای خود من شخصا که پیگیر برنامه شما بودم و هستم، خیلی برای من قابل استفاده بود. ان شاءالله بتونیم امروز هم در خدمت شما باشیم. اما موضوع کلی ما اون بود، موضوع خاصی که ما در خدمت شما خواهیم بود با توجه خب بالاخره در هفته گذشته و جمعه گذشته میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو داشتیم و بالاخره این روزهای سری مباحثی در مورد زنان هست. ما دوست داشتیم برای ما بفرمایید جایگاه زن در این پروژه آخرالزمان سازی هالیوود کجا هست، چه برنامه‌ای برای مادران ما، خواهران ما و زنان ما دارن. در خدمت شما.
وقتی بحث پروژه آخرالزمان سازی هالیوود مطرح میشه، که بوده فکر می‌کنم 6-7 جلسه در باب صحبت کردیم، پروژه‌ای که ابلیس استارت این پروژه رو میزنه، اون موقعی که به او میگوین که تو اذن داری الی وقت معلوم بمانی. خب وقت معلوم رو در روایت از دل رضا حضرت فرمودن که روز ظهور است، پس او زمانش حیاتش تا صبح ظهوره، پس باید کاری بکنه تا ظهور به تأخیر بیفته، پس میشه پروژه دیگه، پروسه نیست. خب شیطان دست تنها قرار انجام بده یا طبق آیه قرآن شیاطین انس و الجن، انسیان و جنیانی که او سربازانش هستند و با اونها همراه میشن. نکته بعدی اینه که این پروژه‌ای که ما داریم در بابش صحبت میکنیم برای تمام مباحث زندگی ما باید برنامه داشته باشه، چون اگر برنامه نداشته باشه اصحاب حضرت خودشون رو با امام همراه میکنن و ظهور شکل میگیره. او داره کاری میکنه تا حقیقت این ظهور و جایگاه این ظهور تأخیر بیفته و شکل نگیره ظهور امام. پس پروژه یعنی چی؟ یعنی این که برنامه‌هایی برای تأخیر افتادن حقیقت ظهور امام و ظهور به تأخیر بیفته و این غیبت طولانی بشه. حالا وقتی صحبت میکنیم شاید یه بعد ماجرارم بد نیست. شما در بحث اصحاب ابلیس رسیدیم به اشاره های خاص به آیات ویژه‌ای که نسبت به یهود آمده بود، بیش از 2000 آیه در باب یهود و نصارا که اشاره خاص لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. خب این صهیونیستا برنامه‌شون چیه که قرآن انقدر روشون تأکید میکنه که باید متوجه باشید دشمنتون رو بشناسید؟ من تصورم اینه که اگر ما بخوایم این پازل رو و این پروژه رو خوب بشناسیم، یقیناً باید کیس، زمینه، اون چی که قراره کل این ماجرا رو روش قرار بدن و بسازن رو نباید فراموش بکنیم. قرآن فرمود البلد و طیب یخرج و نباته و بزنه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. حقیقت رشد و کمال برای یک خانواده مهدوی و اصحاب حضرت حجت چیزی نیست جز مادر. مادر میتونه مهدی سازی بکنه از باب باور، ایده، تفکر برای بچهش حضرت حجت رو تعریف بکنه، مهدی رو برای او در زندگی او، در مسیر زندگی او روشن بکنه. لذا اون مهدی در ذهن این فرزند باید شکل بگیره. باور مادر است که این تعریف رو برای او شکل میده. حالا مادری که هیچ اعتقادی به امام زمان نداره، باوری که اصلا در مخیله یک مادر شکل نگرفته، اون باور شکل نگرفته، وقتی مادر این اعتقاد رو نداره قطعا کار کردن سخت میشه، چون قرار او بشه مربی حقیقی. جناب آسمانی اون موقعی مربی دیگه خودش میشه در حقیقت دور کننده اصحاب حضرت باری. پس بنابراین آیه شریفه اینه، بلد طیب، اگر مادر زمین پاک بود خروجی او به اذن الله نباته، اما امان از اون روزی که این مادر و این زمین خبیث بود از او خارج نمیشه الا نکد. نکد چیز بی ارزش. شما این اصحاب حضرت و ائمه اطهار در طول تاریخ رو نگاه بکنید، وقتی صحابه خاصه ائمه رو میبینید، این صحابه افراد عجیبی هستند. مثلا شخصیتی به نام محمد ابن ابوبکر، اگر شما در سیر تاریخی میبینید یک جایی صحبت میشه نسبت به خلیفه اول و امیرالمؤمنین، در حالی که فرزند او محمد اونقدر به امیرالمؤمنین نزدیکه، یکی از ارکان حکومت حضرت امیره، و وقتی او به شهادت میرسه حضرت میگه که ارکان حکومت من رو شکستن، محمد ابنی من صلب ابوبکر. خب چطور میشه اینقدر او نزدیکه به امیرالمومنین؟ به خاطر مادرش اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس چون از محبین خاصه و از افرادیه که ذوب در ولایت امیرالمومنین هست، به واسطه ذوب شدن او فرزند او میشه از اصحاب خاص. نکنید میشه از اصحاب خاص در ماجرای جنگ جمل. خب یک طرف دختر دیگه‌ای از خلیفه اول هست، شما نگاه میکنید یک پسر با امیرالمؤمنینه، دختر او در مقابل امیرالمؤمنینه. چرا؟ چون از مادر دو نفر هستن، دو مادر، مادر دختر شخص دیگریه، مادر این آقا محمد بن مبارک اسماء بنت امیسه. من میخوام بگم جایگاه مادر رو بشناسیم. پس وقتی که در هدف اصلی ما نگاه میکنیم اصحاب امام رو، یوتعون للمهدی، اونهایی که زمین سازی برای وجود ناظرین حضرت حجت میخوان بکنن، این اصحاب میبایست توسط مربیان خاصی به نام مادر پرورش پیدا بکنن. شیره جان رو قرار مادر به اونها بده. اگر این مادر اسماء بنت امیسی باشد، اگر این مادر محب و شیفته علی ابن ابی طالب و صدیق کبری باشه، که دیگه اصحاب حضرت سری مشرف میشن، آماده میشن، ظهور شکل میگیره. قرار برای اینه که اصلا این غیبت طولانی باشه، ظهور شکل نگیره، تا اونها بتونن جولان بدن در عالم هستی. خب پس بنابراین باید یکی از نقاطی که مورد هدف ابلیس باشه در اون خطواتی که قراره بزنه زن باشه، یعنی چنان زن رو زمین بزنه تا حقیقت مادر، جایگاه همسر، حقیقت خواهر، همه اون چیزهایی که در کانون زندگی امیرالمومنین شما میبینید در این چند سال حذف بشه از زندگی ها. من اهمیت موضوع رو میخواستم مطرح بکنم بعد وارد این بحث بشم. پس این پازل پروژه آخرالزمان سازی یکی از قسمت‌های دقیقش زن هست.
حالا
جناب آقای قزمانی، من تصورم بر این بد نیست یه نیم نگاه بکنیم به زن در کتاب مقدس. نگاهید هالیوود رو کیا دارن میچرخونن؟ مبانی اصلی تفکری صهیونیست داره میچرخونه. اون پنج شرکتی که توضیح دارم، نمیخوام توضیحات مکرر داشته باشم. دوستان اگر که محبت بکنن تو این چند وقت یه گذری بکنن، من دیدم بارگذاری شده بوده 6 7 جلسه ما توی
سایت شبکه قابل دسترسی.
حالا من وقتی نگاه میکنم، اول از این وقتی بحث از مسیحیت، مبانی مسیح صهیونیست، مبانی صهیونیست مطرح میشه و رسانه دنیا امروز دست صهیونیست است که یک شخصی به نام مثلا مردوک بیش از 130 شبکه دستشه، قوی ترین شبکه های جهانی از نظر خبری مثل CNN یا شبکه های مختلف دست شخصیتی به نام قول رسانه است، یک یهودی صهیونیست که داره تفکرات مردم به خودش همراه میکنه. حالا با این پیش‌فرض من میگم بد نیست. اول ببینیم زن در نگاه اونا جایگاهش چیه، ببینیم چه نگاهی به زن داشتن که امروز دختر ما، یک دختر شیعی مسلمان متدین، اگر که به مشامش عطری از غرب میرسه، از رسانه غربی میرسه، به خیالش اون محل مأوای آزادی هست و حقیقت زندگیست و میگه من دلباخته این آزادی و این زندگی میخوام باشم، اصلا ببینه پشت پرده چه خبره. بیاییم نقاب و کنار بزنیم و بدون سانسور یه نگاه بکنیم. دوستان من پاورپوینتی الان هست، زمینه رو فراهم میکنن، دارید میبینید. زن در کتاب مقدس رو ببینیم. وقتی که میخواییم زن رو در کتاب مقدس ببینیم، شما من قطعه هایی از کتاب مقدس رو آماده کردم. وقتی که زن در نگاه مستشرقین رو نگاه میکنیم، اونها چند تا انتقاد میکنن. یکی از انتقاداشون اینه آقا چرا زنها تو ارث گرفتن با مردها برابر نیستن؟ چرا در باب به شما عرض کنم خدای نکرده دیگه تصادفات اتفاقات زن برابر نیست؟ اول از این اسلام یه مبنایی رو داره، من اول توضیح کوچیک بدم بعد وارد بشم. این در حالی است که اسلام دو تا اصل رو مد نظر گرفته، دو تا پوان مهم به زن میده. اول مهریه او هست، دوم نفقه او هست. زن به گردنش نیست خرج زندگی رو بده، اون کسی که شوهر اوست موظف هزینه زندگی او رو بده. وقتی مهریه و نفقه رو برعکس اون چیزی که در غرب شما میبینید مرد قراره بده و به زندگیش رو به چنگ و دندان بگیره، پس بنابراین اینجاها جهت حفظ و توازن اقتصادی جامعه ارث رو و دیگر رو دو برابر اسلام برای مرد میداند. چرا؟ چون باید او زندگی همون خانم که امروز همسرش هست بچرخونه و موظف بر این ام، در حالی که خانمی هزینه داره، پولم داره، وزنانش هم خوبه، اما نیاز نیست که 1000 تومانی برای شوهرش هزینه بکنه. در نگاه اسلام ها، نه در نگاه شخصی یک نفر مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها دار و ندارش رو پای شوهرش می‌ریزه، به پای دیر شوهرش می‌ریزه. ما این رو الان مد نظر نیست، این نکته‌ای که من مد نظر هم هست
حکم شرعیه.
بله همینطوره. اگر ما با این تصور بیاییم وارد بشیم که بی دلیل نیست اسلام انقدر دقیق داره این مطالب رو مطرح میکنه، خب میایم تو کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید رو ببینیم. نکنید عهد عتیق یعنی همون کتاب یهودی ها که او رو به عنوان تورات ازش یاد میکنیم و انجیل که عهد جدید هست. نگاه کنید، ابتدا نگاهی به احکام زنان من دارم. مسیحیان تمام احکام عهد عتیق رو، یعنی همون تورات رو، آیات الهی میدونن، در این حال عمل به اون رو لازم نمیدونن چون کتاب خودشون نیست، اما میگن کتاب مقدس، اونم برای ما چیه؟ عزیز و عظیمه. اولین حکمی که میدن بد نیست بدونیم زن در نگاه اینها چیه. احکام زنان در کتاب مقدس فروختن دختر. مگه میشه دختر رو فروخت؟ بله، دختر چون دختر است اجازه فروختن دارد. چگونه این رو میگیم؟ تو سفر خروج ورود که میکنه باب 7، اگر شخصی دختر خود را به کنیزی بفروشد باید در سال 7 آزاد کند. یعنی زمان داره. 7 سال میتونی دختر رو بفروشی، باید آزاد بشه، حالا خواست یک بار دیگه بفروشش، اما در هر فروختن 7 سال بیشتر نمیتونه او در اختیار شخصی هست که خریدار او هست باشه، اربابش باشه. فرمودن دریغ از یک زن خوب. شما وقتی نگاه میکنید کتاب رو، نگاه میکنید که سلیمان در کتاب جامع در باب زن که صحبت میکنه، میگه در میان 1000 مرد میتوان یک مرد خوب پیدا کرد، در میان تمام زنهای عالم یک زن خوب پیدا نخواهد شد. اینو داره به عنوان باور به مخاطبش عرضه میکنه، یعنی باور دینیه. یعنی شما مسیحیان، شما یهودی‌ها با این نگاه دارید زن رو میبینید، به زن نگاه میکنید. نگاه جدیدی هم نیست، نگاه 1500 ساله، 2000 ساله، 3000 ساله اونها به زن هست. ازدواج اجباری، یکی از احکامی که مطرح میشه بحث حقوق و حق زن هست. اگر مردی به دختری که نامزد نداشته تجاوز کند، در حین عمل شنی غافلگیر بشه بگیرنش، باید به پدر دختر 50 مثقال طلا بپردازد و با آن دختر ازدواج کند و هرگز نمیتواند او رو طلاق بده. چرا؟ چون که این دختر خانم بهش تجاوز شده، همین که بهش تجاوز شده باید 50 مثقال داده بشه و او بشه مالک شخصی که اومده این تجاوز انجام داده، چون آبروش رفته باید مال او بشه، اجازه طلاق هم وجود نداره. یعنی شما هر جور بخواید احکام غیر انسانی محاسبه بکنید، شما میبینید در کتاب مقدس صد زن مطرح میشه. نجاست زن، نکنید در زنی که عادت ماهیانه داره در 7 روز، در نگاه کتاب مقدسی که ما ازش داریم یاد میکنیم و احکام داریم نگاه میکنیم، سفر لاویان باب 15 از شماره 19 تا آخر احکامو میگه. میگه زنی که در ایام قاعدگیش هست، این زن نجسه، جایی که میشینه پا میشه اگر لمس بشه اون شخص باید بره غسل بکنه، چون اینجا رو لمس کرده، باید تا شب بداند که نجس است. یعنی نجس العین شده، این نجاستی که بر این شخص و لباسش هست میمونه، در حالی که بابا خشکه. نه نه اصلا مهم نیست، همینی که یک خانم توی ایام جا نشست پا شد، شما نشستی، شما شدی نجس، لباساتو باید بشوری، خودت هم باید بری غسل بکنی. حالا مثل این احکام زیاده، من نمیخوام وقت بذارم، فقط میخوام یک گزارش عظیم و یک تحقیق بزرگی که خیلی ها امروز ادعا میکنن که آقا نمیدونید غرب، نمیدونید اونها چه نگاهی داشتن، اتفاقا بدترین نگاه رو غرب داشته بزن و کما این که الان هم داره، گرچه نقابش تغییر پیدا کرده. زن در عهد جدید، حالا بیایم در کتاب انجیل نگاه بکنیم. وقتی که صحبت میشه و یه نیم نگاهی اگر داشته باشیم در این کتاب، میرسیم به یک ماجرایی، ماجرای بزرگی هم هست، نظام طبقاتی زن و مرد. در نگاه اسلام با نگاهی که غرب داره تفاوتش اینه، نها کنید بدانید که سر هر مرد مسیح هست و سر زن مرد و سر مسیح خدا، زیرا که مرد نباید سر خود را بپوشاند، چون که او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است، زیرا که مرد از زن نیست بلکه زن از مرد است. حالا در نگاه ما میگیم که انبیا جایگاهی که پیدا میکنن، حضرت امام خیلی قشنگ میفرماید که از دامن زن مرد به معراج میرود، پیغمبر ما به فرزندش که دختره میگه فداها ابوها، بابات به قربونت بشه، تو ام ابیهایی، تو حکم مادری بر پدر داری، حق و حقوق رو داره مشخص میکنه، جایگاهش داره مشخص میکنه، فاطمه نه تنها دختری بر من، تو مادری کردی برا من. بعد این جایگاه رو ببینید، در اسلام وقتی میخواد جایگاه رو مشخص بکنه، یک خانومیست در عالم هستی به نام سیده نساء اهل الجنه در کتب اهل سنت، خب شیعه عالمین میاره در دو عالم، اونها دیگه آخر آخرشو دارن میگن. وقتی که این روایت مطرح میشه، این سیده رو شما ببینید، وقتی حضرت میفرماید حضرت حق لولاک لما خلقت لفلاک، آخر میرسه به اینجا لولا فاطمه لما خلقت کم. خب ببخشید آقا، اینجا زن و مرد چی میشه؟ استاد ما جوادی میفرمود حقیقت روح که مؤنث و مذکر نداره، اصلا زن حقیقت روح زن و حقیقت روح مرد، روح که مؤنث و مذکر نداره، تو قالب زن قرار تو بندگی کنی، تو قالب یک مردم یه مردی قرار بندگی بکنه، او میشود امیرالمؤمنین، این خانم میشود صدیقه کبرا سلام الله علیها. تو عالم نجاسات عالم هم میبینید، یکی میشه هنده جگرخوار اوج قساوت تو وجودشه، دیگری هم میشه وحشی. حالا یکیشون مرد یکیشون زن، تفاوتی نداره. وقتی یک نفر در اوج خباثت داره رفتار میکنه، حقیقت داعشو کی میخواد بسازه؟ افرادی که معلمان اونها بودن در طول تاریخ. شما نگاه میکنید میگید عمر سعد، شما میگید شبره بزرجوشن. خب اینها ورژن های 2022 هم دارن، 2020 هم دارن که داریم میبینیم اینها رو. پس حقیقت روحه، روح مؤنث و مذکر نداره. شما نگاه بکنید به این پاورپوینت، وقتی که دستبندی رو داره مطرح میکنه، خدا مسیح مرد زن، یعنی نازل ترین مخلوق میشه چی؟ در سیر زندگی میشه زن. در حالی که نگاه اسلام چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک اسلام تقواست. این خانم اشکالی نداره، فزه خادمه است، عزیزه، فلانی حر است، کنیزم نیست، غلامم نیست، حره، اما در نگاه اسلام جایگاهی نداره. چرا بعضی از مادران ائمه ما کنیز بودن؟ یعنی اسلام برای اینکه میخواسته این سیستم طبقاتی رو برطرف بکنه، عبد رو، بندگی و بردگی رو برای غیر خدا حذف بکنه، شما میبینید ائمه خریداری میکردن غلامهایی رو که به بهانه های اونها رو ببخشن. یه غلامی حضرت داره و حضرت گل تعارف میکنه، حضرت میگه به این محبتی که من کردی من تو رو عفو میکنه. اصلا برده، بند آزاد کردن رو گذاشته کفاره کسی که روزهاشو داره میخوره، اشتباه کرده، خطا کرده، خطا کردی باید داری بنده آزاد بکنی. خب من که 60
هر بهانه و هر دلیلی که میشه میخواد یه بنده
میخواد آزاد. چون میخواد انسان رو مقام حقیقیش برسونه،
فرهنگو عوض کنه
کاملا. حتی میخواد این طبقاتی که امروز غرب بهش داره بها میده و چند هزار سال همین کارو کرده بوده، زن در قالب بردگی بوده، کنیزی بوده، بشکنه. چجوری؟ امام معصوم کنیزی رو گرفتن و این کنیز میشه همسرشون و از این کنیز قرار اساره خلقت متولد بشه. اساره خلقت کی؟ حضرت حجته. شما نگاه میکنید مادر ائمه رو میبینید، خب سوال، چرا نرفتن با حور ازدواج بکنن؟ چون ملاک تقوا بوده. این زن ولو اینکه کنیز بوده اما عفیفه بوده، با حیا بوده. قرآن اشاره ویژه میکنه، میگه که نگاه کنید زانیه با زانی، زن ناپاک با مرد ناپاک، ولو اینکه این کنیز باشه، ولو اینکه حرم، مهم نیست، مهم حقیقت تقواست. حالا با این پیش‌فرض نگاه کنیم بحثمون رو. نگاه طبقاتی که اینها داشتن در طول تاریخ رو اسلام کاملا شکسته. زنان فقط برای مردان آفریده شدند، این یک عنوان نیست، این یک حقیقت باورهای درونی مسیحیت و یهود هست. شما قرنیتان رو نگاه بکنید، باب 11 آیه 9 تا 10 که میخواد بگه، و نیز مرد به جهت زن آفریده نشده، بلکه زن برای مرد آفریده شده. از این جهت زن میباید عزتی بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان. یعنی چی؟ یعنی که آقا زن حجاب و حیاش برای اینه چون میبایست تحت سلطه مرد باشه، لحاظا نمیتونه هیچگاه کنار بره. فرشتگان حواسشون به این هست، به سبب فرشتگان همیشه اونها این قائد و این غالب رو بر او قرار دادن و او باید همیشه خودش رو حفظ بکنه چون او مال کس دیگه است، مال خودش نیست. در حالی که اصلا دقیقاً ورق برعکسه در نگاه اسلام. چرا ورق برعکسه در نگاه اسلام؟ چون نگاه آفرینش متفاوته. وقتی که اسلام رو میبینید، اسلام میفرماید که هن لباس لکم و انتون لباس لهن. زن و مرد وقتی وارد زندگی میشن، خداوند حق تعالی میفرماید که ملاک برای دو نفر لباس است. زن برای مرد لباس، مرد برای زن لباس. لباس برای چی؟ هوا گرمه، لباس گرمایش شما شده، سرمایش شما شده، لباس زینت شما هست، عیوب شما رو میپوشونه. وقتی یه زندگی انقدر زیبا در نگاه اسلام و کلام خدا حقیقت خودش رو پیدا میکنه، یعنی تمام زیبایی و جلال تو اگر لباسته همسر توه، همسری که قرار تو رو زیبا کند، همسری که با او راه میری تمام سختی ها و سردی های روز رو برای تو گرم کنه، همسری که قراره تمام عیب های تو رو بپوشونه. چقدر زیباه این نگاه، دیگه نگاه ویژه است، نه نگاه از برتریه. نکته بعدی که بعد نیست من اینجا اشاره بکنم، حکومت مرد بر زن مجازاتی است که خدا برای او قرار داده در نگاه مسیحی ها و یهودی ها. اینجا خب میبینیم پیدایش، در سفر پیدایش باب 3 متن رو ببینید. وقتی در ابتدای پیدایش انسان آدم و حوا، اولی که انسان آدم و حوا وارد این دنیا میشن، جفتشون گناه کردن، خداوند جریمه شون کرد. خب چه جریمه این قرار داد؟ گفت و به زن گفت درد و حمل تو را بسیار افزون گردانم، برای اینکه حامله میخوای بشی و بچت به دنیا بیاد و با درد فرزندان را خواهی زایید. این میشه به خاطری که اون موقع تو اومدی از شجره ممنوعه خوردی و اشتیاقت به شوهر جریمته که تو مشتاق شوهرت باشی. من نمیدونم بعضی از جملات از کجا میشه پیدا بکنی و توی مبانی فکری یک جامعه اینها رو قرار بدی. مثلا تعلیم زن، من این قسمت خیلی برام مهمه. اگه تو الان مباحث ما رو نبودید یا الان وارد شدید، فقط کافی امشب همین صفحه رو نگاه بکنید. نکنید تعلیم زن، رستگاری زن، اصلا زن خدا خلقش کرده در نگاه قرآنی برای این که این زن باید بشه ربیان صغیرا، باید بشه یک مربی جامعه، البلد و طیب یخرج نباتو به اذن ربه، قرار بهترین ها رو زن پرورش بده. ببینید نگاه مسیحیت و یهودی ها در طول تاریخ چیه. زن با سکوت به کمال، خیلی جالبه، زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گردد. چجور تعلیم گردد؟ دو تا موضوع رو میخواد اینجا بگه. تعلیم گیری زن از یک جانب زمانیه که خدا میخواست او رو توسط آدم پرورشش بده و رشدش بده، کمالش بده، اما این زن نتونست در خودش این رو پرورش بده، به کمال نرسید. چرا به کمال نرسید؟ میگه اینجا و زن را اجازت نمیدهیم که تعلیم دهد. زن رو باید درس بهش بدید، تعلیم بگیره، اما زن اجازه نداره تعلیم بده. آخه چرا؟ به خاطر این که آدم اول ساخته شد، رتبه آدم و بعد حوا، و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورد و او را فریب داد. یعنی نگاهش به زن، ببینید چه نگاهیه، میگه زن اجازه مربی بودن نداره، زن اجازه نداره در عالم تربیت بکنه کسی رو. زن یک بار اومد یه جمله گفت، حضرت آدم رو فریب داد و ما همه انسان ها چوب مادرمون و حوا رو میخوریم و او قابلیت تربیت کردن نداره. یعنی بزرگترین جایگاه زن رو ازش میگیرن. مادر بودن رو خدا در غریزه یک دختر قرار داده. یعنی دختر متولد میشه، یکم که بزرگ میشه شما میبینید دنبال عروسکی میگرده، عروسکه رو میخوابونه، قضا بهش میده، به جان خودش میچسبونه. چطور میشه غرب امروز کاری میکنه مادر بودن رو، هویت محبت و عظمت مادر رو از مادر بگیره؟ آخه میشه انسان عوض کرد؟ میگن نه، نمیشه انسان عوض کرد. یک مادر دوست داره بچهش محبت بکنه، اشکالی نداره، محبت رو که نمیتونیم بگیریم، غریزه است. ما میایم جایگزین میذاریم، یک فرزند رو از اون میگیریم، چون این فرزند اگه در دامن این مادر پرورش پیدا بکنه به خدا میرسونه این فرزند رو. یک سگ رو جاش میذاریم، یک حیوان رو جاش میذاریم، چون او بیشتر از این نباید تعلیم بده. عجب. او اجازه نداره این تعلیم رو بده. این تیکه فیلم رو جناب عزیزانی با هم ببینیم. من خیلی از فیلم ها برام سواله، شبکه های ماهواره این گاهی وقتا قرار این پروژه رو پیاده کنن دیگه، عموم این آیون کارشون پیاده کردن این پروژه است. شما نگاه کنید، یک سگ میاد در یک زندگی قراره 0 تا 100 یک زندگی رو که جایگاه پدر و مادر هست رو نشون بده. با هم اونجا رو نگاه کنیم.
ما یعنی با یعنی ما
به زندگی ما خوش آمدید.
اون صدامون رو عوض می‌کنه ولی لغت رو عوض نمی‌کنه.
آره. خیلی
حساسه میمیم
مثلا یه
حال
که با هم یه تون
درد میزنیم آقا این یک لحظه نیست اصلا لحظه نیست ما مجموعه یک مجموعه برنامه شروع کردن شاید بیش از 700 ساعت تخصصا برای سگ برنامه داره بیرو آنتن 700 ساعت کمیه
عجب
یعنی شما نگاه میکنی
تو مجموعه یک شبکه
تو مجموعه یک شبکه عجب. یعنی شبکه من و تو، شبکه فارسیوان، شبکه جیم، من اینا رو دارم جدا جدا آماده کردم، امشب فرصت هم کمه اما براتون پخش میکنم مقداری از اون رو. چطور میشه؟ یعنی ما میگیم پازل پروژه آخرالزمان سازی، اینا باورهاشون رو دارن اجرا میکنن. چطور میشه یک خانواده اصیل ایرانی باستانی، ما وقتی هر روز اسلام میزنیم میگن آقا شما آخونده اومدید اسلام آوردید، ببخشید حقیقت انسانیت و ایرانیتی که این ایرانی های فهیم اسلام رو پذیرفتن و شدن از محبین اهل بیت که اینها با باورهای فکری و دینیشون همراه بود، وگرنه نمیشد از تغییرشون بدید این انسان ها رو. حالا ما میگیم آقا انسان مثلا 1400 سال پیش ایران اینا چند تا فرزند داشتن؟ اینا سگ بازی میکردن یا اینها سگ پروری میکردن به جای فرزند پروری؟ اینها به جایی که کوروش ها رو بزرگ کنن در طول تاریخ، سگ ها رو پرورش دادن در طول تاریخ، یعنی بزرگترین پرورش دهنده سگ ایران بود یا بزرگترین پرورش دهنده انسان هایی که در تعالی و سیر تعالی اینها اومدن رشد کردن و دنیا رو از سیر عظیم ظلمانی در آوردن، بزرگترین دانشمندان، نخبگان که وقتی در طول تاریخ این ایران کهن نگاه میکنید میبینید اینها اصلا مثل نداشتن. مادری که اونها رو پرورش داده امروز باید مادر حذف شه و امروز باید حقیقت پرورش و تربیتش حذف بشه چون یه مادر نباید باشه. قراره یک شیعه امیرالمومنین در نگاه اونها یک ازدواج نکند، دو اگر ازدواج میکند ازدواج هرزگری سفید باشد، یعنی حقیقت ازدواج نه زنا باشه. ثالثاً اگر که قرار تشکیل خانواده بشه فرزندی
نباشه
و حیوانها بیان تو این زندگی رشد بکنن. حالا نگاه کنید، من یه تیکه فیلم پخش کردم، یه فیلم دیگه ببینید، این شاید مثلا 20 دقیقه همین تیکه که من پخش کردم میگذره، زمان ندارم. گفتیم حیوان، بعد نیستی کلیم هم با هم ببینیم.
داستانهایی داره جورج،
یه گربه است به نام جورج، داستانهایی داره. یه چند دقیقه شو ببینیم.
دو دفعه این آداپت شد برای سرپرستی رفت، دو دفعهش هم برگردوندن. بعد چه این دیکراد ناخونای جلوشو کشیدن، من نمیتونم یه همچین کاری بکنم، اما به خاطر شرایط زندگی ترجیح میدم گربه بی ناخون باشه. زنگ زدن به من گفتن که یه همچین گربه داریم دیگه، این شده پسر من که اون شب هم
فرزند شده. فرزند خواندگی حیوان جایگاهش قرار با انسان چی بشه؟ عوض بشه. ببینیم ادامهش بشه.
آرتمیس و نیلوفر گفتم من یه پسر دارم، فکر میکردم یه خوبی بزرگ شد، گفتن که اسمش چیه، چند سالش دیگه، اصلا من موندم توش. بعد حالا این جورج پسرمه و جورج یه داستانهایی داره. جورج رو
کتی جون لگن نکن، جورج
کیدنپ کرده بودن، گروگان نگر داشته بودن.
این گربه رو گروگان گرفتن، $5,000 این آقا پول وکیل میده که این گربه رو آزاد بکنه. در چه زمانی داره این برنامه پخش میشه؟ در زمانی که سهیونیستا توسط نوکران خودشون یعنی آل سعود دارن یمنی ها رو با بمب فسفوری قتل عام میکنن، ذوب میکنن. دنیای شیعه، چون این شبکه فارسی زبانه دیگه، دنیای شیعه من کجاست؟ شما وقتی شیعیان رو نگاه میکنید عمومشون در ایرانه و معتقدترینشون در منطقه خاورمیانه که این برنامه ها برای شیعیان اهم از عراق، ایران، لبنان، افغانستان، آذربایجان داده ترجمه میشه دیگه. شما وقتی میگی شبکه جیم، یه شبکه که نیست که، مجموعه برنامه ها. وقتی که شما دارید این اینترنشنال رو دارید در موردش صحبت بکنیم، عربستان رسما شبکه زده و خوب هم داره مدیریت میکنه بحث زن رو. بعد نباید مثلا تحمل بکنیم این آقا چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه $5,000 برای یک وکیل داده است که حق گربه خودش که فرزند خودش رو احیا بکنه. اما شما دوست عزیز در نگاه غرب نباید $1,000 برای بچت خرج کنی، برای فرهنگ بچت، برای حفظ بچت. نمیذارن این اتفاق بیفته چون قرار تو بچه نداشته باشی، چون قرار اصحاب مهدی نباشن، نباشن ادعی که بگن سلام فرمانده، نباشن ادعی بگن سلام حجت ابن الحسن، ما آماده ایم برای تو، لحظه شماری میکنیم تا تو بیای. باید اینا حذف بشن. بعد یه وقت ما توی پروژه خامیم. خام بودن یعنی چی؟ یعنی اینقدر درگیره این شبکه ها شدیم، گویا مثلا فلان خبر رو در فلان شبکه میگه میشه وحی منزل برای آقا. آقا نمیدونی چی بوده، چی بوده ساختن پروژه آخرالزمان سازی. یعنی همین، این قطعه رو ببینیم با هم دیگه.
من یه مشکلی که داشتم یه مطرح کردم 2 سال پیش، جورج برده بودن و به عنوان گروگان نگه داشته بودن، میدونستم من چقدر علاقه به این گربه دارم. آقا درد سرتون ندیم، بعد $5,000 پول وکی ما رو جورج رو برگردن دیم دیگه. پسرش اومد پیش باباش،
5,000 تو خرج کردی بابا، تو دیگه کی هستی؟
نه کنید، من فقط میخواستم یه اشاره بکنم. اگر بخوام
چه فرهنگی رو میخوان بسازن،
چی رو دارن درست میکنن قصفانی. من تا دلتون بخواد نکنید، من میگم 700 ساعت خدا میدونه. اگر من بعد من یه آرشیوی رو به زمانی دوستان داشتم آماده میکردم در مورد بحث فرزند محوری و جمعیت که از آقا اشاره کردن سال 90-93، به رفقا گفتم دقیقاً اونها قبل از این که ما بیایم بگیم آقا ما کوتاهی کردیم، فرزند کمتر زندگی بهتر، کلام باطلی بوده، اشتباه کرده.
درسته.
نظام اسلامی اومد روی کار، باید در مقابلش میستاد، اما متاسفانه این اشتباه ادامه داشت تا یه روزی از آقا فریاد زد که آقا این اشتباه خدا از ما بگذره. درسته؟ دقیقاً اینها اومدن این شعار رو برای من و شما ایجاد کردن که فرزند کم بشه، برای نسل جدید ما حیوان به جای فرزند رو گذاشتن. یعنی نسل جدید ما حیوان به جای فرزند، یه فرزند کم در زندگی بهتر، نه، فرزند باید حذف بشه چون قد انسانیت حذف بشه و حیوانیت بیا جایگاهشو بگیره. و چقدر مؤثر بوده، اثرش همینه. تو بعضی از استانها ما متاسفانه رشد جمعیتمون منفیه یکه. میدونیم یعنی چی؟ منفیه یک، یعنی فاجعه، یک فاجعه انسانیه ها. اونایی که دنبال اصالت میگردن، اونایی که اصلا میگن ما با دین کاری نداریم، اصالت انسانیت، ببخشید شما ایرانی ها چگونه میتونستن شما رو مقطوع نسل بکنن و حذفتون بکنن از تاریخ؟ یونانی ها که نتونستن این کارو بکنن، صدام هم که نتونست این کارو بکنه، اما خودمون داریم با خودمون انجام میدیم، نیومدیم خودمون رو حفظ بکنیم. بعضی وقتا میگیم که آقا اقتصاد گرانی، ببخشید پدران ما تو اقتصاد قدیم، روزگاری که هیچ کدوم از این امکاناتی که میشه داشته باشیم رو نداشتند، نه برق
اقتصادی بسیار بسیار
اصلا قابل مقیاس،
اصلا قابل قیاس نیست.
یعنی واقعا من این رو دارم میگم برای بعضی از
گزارش‌های تاریخی، ما اینو زیاد داریم دیگه، مثلا غذاهایی که می‌خوردن چی بوده ولی امروزه چی است، در دست چقدر راحت زندگی.
شاید اینجوری بگم خدمتتون آقای اسمانی، من مادر بزرگی داشتم خدا رحمتشون بکنه، ایشون جوون مرد شدن بوده 90 سال، بیشتر عمره 94 5 سال. خب این خانم 14 تا فرزند، یه مادر بزرگ 14 تا فرزند. یه روز جمعه ای به من یه جمله گفتن، من دیدم دارن موهاشون نشونه میکنن و حنا بسته بودن، حال این برای سن مثلا 80 85 سالگیشون بود، همه مستحبات رو انجام میداد. بهشون گفتم که شما حنا بستید برای چی؟ شروع کرد مستحبات رو گفتن و اینها. گفتم شما 14 تا بچه داری، 14 فرزند، چه جوری چه کردید؟ گفت مادر من در حال این 14 تا فرزند رو دارم که نه آب گرم کنی داشتم، نه ماشین لباسشویی داشتم، نه برقی بوده، نه گازی بوده، و و و و اما شما، حالا من کوچیک بودم داشتم میشیدم، گفت مادر شما آیا میتونید چند تا فرزند بیارید با این امکانات بزرگشون بکنید؟ من به اونجا میخوادم گفتم نگاه کن، وقتی اونها با باورشون یعنی فرزند آوری و تربیت فرزند برای امام زمان، برای صبح ظهور، برای یاری ولی الله رو باور داشتن و این چنین حرکت میکردن، وقتی تو سخت‌ترین شرایط هم بودن اونها پای تمام مبانیشون بودن. اما متاسفانه ما امروز خیلی حرفا رو میزنیم که حرف ما نیست، حرف نه ایمانیمون هست، نه اعتقادیمونه، نه فرهنگمونه، نه ایرانمونه، حرفایی که دارن قطره قطره ما آموزش میدن تو پروژه آخرالزمان سازی.
درسته. خیلی ممنون جناب سید سلیمانی عزیز، خیلی بحث شیرینی است. اجازه که میام برنامه ببینیم، فرصتی بگیریم و در خدمت شما و بینندگان باشیم. پل‌های ارتباطی هم برقرار هست، میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون مطرح کنید، اگر نقطه نظری هست بفرمایید. جناب سید سلیمانی عزیز پاسخگوی سوالات شما ان شاء الله خواهند بود. بعد از میام برنامه برمیگردیم.
کار بی وفاییه مردم دنیا، نداره باز انتها غم صبر آل عبا، هنوزم داره عطر یاز غروب تلخ جمعه ما، نداره باز انتها غم صبر آل عبا، هنوزم داره عطر یاز غروب تلخ جمعه ما. زبون گرفتن واژه ها، بس غریبی ای خدا، بس غریبی ای خدا، بس غریبی ای خدا. وای از این همه دل و پسی، وای از لحظه های بی کسی، وای از این همه
کسی. صلی الله علیک مولای یا صاحب العصر و الزمان، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. برنامه عصر انتظار هست و مهمان عزیز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی سید سلیمانی هستند و در خصوص پروژه آخرالزمان سازی هالیوود در خدمت شما بودیم و همچنان در این خصوص صحبت میکنه. موضوع خاصی که امشب در خدمت شما هستیم آن چیزیست که اونها برای زنان ما و برای مادران ما برنامه ریزی کردن، در واقع جایگاه زن در یه همچین پروژه آخرالزمان سازی بالاخره شرکت فیلم سازی هالیوود. استاد خسته نباشید، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم، موضوع خیلی زیبایی رو مطرح کردید و زیبایی هم دارید ارائه میکنید و خیلی
سلامت باشید.
آقا در ادامه در خدمت شما.
یه نکته ای رو ما اشاره کردیم، شما چند بار گفتید، این که جایگاه زن تو این پروژه آخرالزمان سازی کجاست؟ که حالا یکی از اصحاب شده هالیوود برای ابلیس آخرالزمان و این ابلیس داره کارش انجام میده، از رسانه داره استفاده میکنه، بزرگترین ابزارش هست، همونطور که در روایات اومده دجال در آخرالزمان چه خواهد کرد. رسیدیم به اینجا که زن در کتاب مقدس وقتی تعریف میشه میبینیم تمام جایگاهاش ازش دارن میگیرن، اصلا تمام ابزارها، هویت، اون چه که داره دارن تخلیهش میکنن ازش میگیرن.
نه انسان بود،
حتی انسانیت ازش گرفت،
قایی از حیوانی که شما تو اینجا حتی از اون پایین تر بود.
حالا این میاییم تو این بحث، یعنی اینجا رو میبینیم. ما اینجا وقتی در باب سگ صحبت کردیم که چی میشه فرزند رو ازش میگیرن، میگن تو اجازه نداری تربیت بکنی فرزند رو، باید این سگ رو بدی. سگ رو به عنوان هووی او نسبت به رابطه با شوهر، نه با فرزند خودش، میگه دوست یک فرزند پدر و مادرن در رتبه اول. در اسلام ما اینه، شما به بچت محبت کن، وقتی یک بوسه به دخترت میزنی، به پسرت میزنی، خمسمه اصنه 500 سال شما رتبه گرفتی در تعالی، چون فاصله هر طبقه در بهش 500 سال عبادت، یه بوسه به فرزند 500 سال تو رو برده بالا، یک طبقه بردهت بالا. نمیدونم چگونه اسلام رو باید ما لمسش بکنیم که انقدر تو بحث سیستم تربیت بحث داره و براش مهمه که این فرزند مهدوی، فرزند الهی درست شکل بگیره تو فرهنگ اسلام. حالا شما نگاه بکنید، مادر قراره مونس نداشته باشه، مونسی اگر داره به شما اصلا سگ باشه، فرزند او به جایی که با مادر ارتباط برقرار بکنه باید با حیوانات برقرار بکنه. شما نگاه یه تیکه فیلم رو من میذارم، تمام جای جای این رسانه شون این رو اووردن، یعنی این شده نرخ شاه عباسی، شما میخوای یا نمیخوای باید سگ بیاد این جایگزین شکل بگیره. بچه هم رسانه یک قدرتی داره به نام تکرار، یعنی وقتی درست. که شما میبینید یک چیزی تکرار شد، تکرار سبب میشه به واسطه یک تکرار یک چیزی ماندگار بشه، بماند، چون داره تکرار میشه دیگه. اینجا رو نه حسن ما هم ببینیم.
هیچ وقت کاری رو نکن که نمیخوای. اونا یه بار منو مجبور کردن که برم، اگه نرفته بودم شاید الان زندگیم اینجوری نبود. سال نو مبارک. تو بهترین دوستی هستی که تا حالا داشتم، خودت هم اینو خوب میدونی.
یعنی ودایی که باید با پدرش داشته باشه این ودا رو با یک سگ داره.
حالا جالب اینه، مثلا یک بچه خردسال، یک کودک، یک نوجوان، یه همچین فیلم رو که ببینه واقعا خوب جذابه براش دیگه. منم کاش مثلا یه سگی داشته باشم، مثلا انقدر باش رفیق باشم، همون که فرمودید دیگه مادر دیگه دوست این نباشه، پدر. این فرهنگ سازیه دیگه.
آقای قزمایی ناکنید اصلا برنامه دارم برای ماموریت سگ ها، ناکنید اینجا شما رو.
سگای دست آموزی هستن که هم به حیوانات کمک میکنن و هم به انسان ها.
بچه ها سگ، بچه ها حیوان. صدها برنامه دارم، میگم 700 ساعت برنامه، نه اینکه حالا ما یه چیزی می‌خوایم بگیم، اصلا جزء برنامه هاست. باید سیستم تربیتی تغییر بکنند، باید سگ توسط بچه ها بیاد تو خونه ها، بچه ها دوستش داشته باشن، بیاد و رسما این فرزند حذف شه. چجور حذف شه؟ شما بچه داریم، آن شما یه فرزند داری، به جای فرزند دوم یه سگ بیاد تو برنامه هاشون. رسما اینو میگم، من دارم تو همین آرشیو الان دارم، زمان کم داریم ما، چون مباحث ما مباحث بسیار ریشه‌ایه. یعنی من میخوام وقتم رو تو مصادیق بذارم، شاید گرفته بشم متاسفانه، چون اومده تو سیستم زندگی ما دارم من پخش میکنم. اونجا کارشناس میاد میگه که بهترین همبازی برای فرزند شما سگه. چرا سگ تو خونتون نگارید؟ بذارید بچه‌هاتون با این سگ آشنا باشن، با این حیوان رشد بکنن. این بذارید همه دار و ندارش رو، باورهاش رو به سگ بگه، با سگ راز و نیاز خودش انجام بده. یعنی چی؟ یعنی او بشه سنگ صبورش. و مصادیقش هم داره، تا دلتون هم بخواد تو تبلیغات انجام میده. حالا من از این تبلیغ بگذرم، چون بحثی که الان داریم تصورم بر اینه داره به جاهای خاص میرسه. زن در نگاه ویژه‌ای که الان هالیوود براش تعریف کرده یه پیشینه ای داره. پیشینش چیه؟ کتاب مقدسه، باورهای اینهاست. رسیدیم به اینجا که تعلیم زن، رستگاری زن، زن اجازه تعلیم نداره. چرا؟ چون مرد رو فریب داد و کاری که نمیتونست شیطان با انسان بکنه، با آدم بکنه، حوا رابطه این فریب شد، یعنی پل شد تا بتونه انسان رو فریب بده. پس بنابراین زن اجازه تعلیم نداره. این باور رو باور صهیونیستاست، بهتر بگم باور کتاب مقدسه که داره چیکار میکنه، مطرح میکنه. شما اینجا نگاه بکنید، در تیماتائوس فصل 2 آیه 11 تا 15 وقتی میاد به این مجموعه اشاره میشه. زن فریب خورده و او مقصر است و او سبب تقصیر آدم هست و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد. حالا همه این کاسه‌گوزه‌ها رو قراره سر زن بشکنن، در حالی که عجیب قرآن قرآن وقتی میخواد صحبت بکنه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، پدر و مادرتون رو شیطان زمینگیر کرد، شما رو زمینگیر نکنه، اونها رو با فتنش با فریبش گول زد، شما رو گول نزنه. قرآن وقتی اشاره میکنه شیطان اومد به زلالت کشید، گمراه کرد کیو؟ آدم و حوا رو. نه اینکه آدم نه حوا، نه، قرآن نگاهش بر اینه که شما
با هم میاره
با هم حالا با هم به اینجا رسیدید، شما باید با هم بسازید، در توبه با همند. شما زن و مرد در نگاه قرآن با هم قرار زندگی رو رشد بدید، لتسکنو باشید، نه اینکه او نمیتواند تربیت، نه، او حقیقت تربیته، بلد طیب، زن پاک سیرت، او میتونه نبات به عالم هستی ارائه بکنه. بنابراین پس نگاه چقدر تفاوت داره. زن در کلام رهبران مسیحی، یه نگاه بکنیم، بد نیست که بزرگان مسیحیت چه اعتقادی دارن. بزرگان مسیحیت مثلا اگر من بخوام تو آبای کلیسا، پدران کلیسا بخوام یاد بکنم، یکی از شخصیت‌هایی که خیلی ها میشناسن، تر تویالانوس، وقتی که قراره در تاریخ تمدن از او صحبت بشه و کلامش رو نگاشته بشه، جلد 3 صفحه 717 میگه زن دریست که دیو از آن به درون می آید. یعنی هر چیزی که شما شرارت و شیطان رو بخواید ورودش رو ببینید زنه. زن باب ابلیسه، باب ورود ابلیس. خیلی جالبه، به زن میگه تو دروازه شیطانی، تو آن کسی را که شیطان جرأت نداشت از روبرو مورد حمله قرار دهد مجاب کردی، به سبب تو بود که پسر خدا ناگزیر به مردن شد. تو باید، خیلی عجیبه، به زن میگه تو باید پیوسته جامعه سوی بپوشی. چرا؟ چون فریب دادی آدم رو. خیلی بعد این رو میگم، بعضی وقتا دوستان مسیحی ما صحبت میکنیم، یعنی جلساتی هست، بهشون میگم که میدونید چرا حضرت مریم برای ما عزیزه؟ به خاطر اینکه قرآن در سوره مریم جایگاه حضرت مریم مطرح که میکنه و نگاه قرآن این است که حضرت مریم جایگاه عظیم و جلال و جبروتی رو خدا براش قرار داد، با اون همه عظمت ازش یاد میشه، در حالی که شما نگاه میکنید در اشاراتی که دارید و در کتاب مقدس به حضرت مسیح میگن مادرت اومده با حرف بزنه، میگه مادر من افرادی هستند که از من تبعیت میکنن، من به اون کاری ندارم. اه؟ خب بله، اون نگاه باطله، این تحریف است، بر پیغمبر خدا تحریفه. بله تحریفه. چرا؟ چون این مبانی رو ابلیس قراره آروم آروم تزریق بکنه، در حال این که حضرت مسیح، شما ببینید اراده خاص حضرت حق ایجاد شدنش، انی عبدالله آتانی الکتاب، با اومدنش پیامبریش با اوش همراه بود، اون مطیع امر خداست، خدایی که داره میگه که من رو بپرست، میگه به پدر و مادرت نیکی بکن، قرار مادر و نیکی مادر حذف شه. در رسانه آخرالزمان هم اینو میبینید، ساعتها برنامه، سگ رو چجور باهاش رفتار بکنید، یه برنامه دارن که با پدر و مادر چجور رفتار بکنید، حقوق پدر و مادر رو چگونه باید ما ادا بکنیم، نه، چون قرار جایگاه پدر و مادر حذف بشه، چون قرار ربیانی صغیرا، اون جایگاه عظیمی که در باب ربوبیت خدا داده به این خانواده، شما قرار پرورش بدید فرزند رو، حذف بشه. حالا نگاه میکنید در شخصیت‌های مختلف این مبانی رو میگن، با همین رو ببینیم. تو نورد عقیده ما فیلم جنگی رو داریم. یادتونه اونجا من عرض کردم که شیطان اگر میخواد وارد بشه، زن در نگاه اونها دروازه ورود ابلیسه. تو فیلم جنگی همینه دیگه. فیلم جنگی میگه چه اتفاقی افتاده. ما این فیلم رو پخش کردیم اوایل این فیلمو. فیلم بر سال 1973. حالا من یه قسمتی از این فیلم رو که پخش نکردیم اون موقع پخش میکنم، بیننده ها ببینن. وقتی که خب با اذان آغاز میشه این فیلم، شیطان کار خودش رو آغاز میکنه از کجا؟ از عراق، از یک قبر میاد بیرون و بعد میاد در جسم یک دختر. خب حالا کشیش ها میخوان شیطان رو از جسم این دختر خارج بکنن. این وضعیت رو ببینید، یه کشیشی شهید میشه در این راه، کشته میشه، میخواسته به شما عرض کنم جنگیری کند. این تصویر رو ببینید، خب زن دختر او میتواند جن زده شود در نگاه اینها. یعنی شما این حرفا رو اینا پیاده کردن، یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا ما یه فیلمی، نه آقا یه تیکه یه کشیشی گفت، نه این باور رو اینها تزریق کردن تو رسانه‌شون. زن رو این همه زمین زدن و این همه کوچک کردن، باورشون شما باور نمیشه تغییر بدی که. آقا باوره شما اگر قراره با این غرب همراه بشی، با این رسانه همراه بشی، این جایگاه، این پوستینی به نام زن رو به زن میدن و تمام هویت و عظمتش رو ازش میگیرن، تو طبقاتی نگاه کردن، بعد اسمش اینه که آقا اسلام دیدید اونجوری حساب و کتاب میکنه، در حالی که تمام داشته های زن رو ازش میگیرن. حالا من یه قطعه دیگه هم بگم، چون میگم زمانمون بسیار ناچیزه و کم هست و این مباحث مباحث بسیار، من فکر میکنم آقای عزمانی ما نیازمند این هستیم که حداقل ترخیص این بحث 3-4 جلسه باشه. اینو می‌خوایم یه خلاصه‌اش بکنیم تو 3-4 جلسه، جایگاه زن رو در پروژه آخر زمان سازی هالیوود مطرح بکنیم. خب
یکی از ارکان اساسی دیگه بالاخره
ارکان
یک مرد یک زن
نصف
انسان هاست.
یعنی حقیقت کمال و حقیقت مدینه فاضله و حقیقت ساختار خانواده مهدوی مادر است.
مادر است.
مادری که وقتی حضرت موسی به خدا عرضه داشت خدایا به من وصیتی کن، بهش گفتن که اوصی که به مادرت. یک مرتبه اومد اوصی که به عبی. یک بار بابات، سه مرتبه
مادر.
حالا آکویناس وقتی که میخواد صحبت بکنه، دانشمند مسیحی که در قرون وسطا کلامش تا امروز مورد استناد هست، ببینید توماس چی میگه. میگه زن موجودی است که ناقص ارضی است، جنس مؤنث در واقع مذکری است که منحرف شده است. زن محتملا نتیجه نقصی است که در قوه تولید مرد شکل گرفته. یعنی مرد ناقص میخواسته بشه، گفتن تو زنی، وگرنه اصلا ما چیزی بنا به زن نداشتیم، هر چی باید خلق بشده مرد بوده، هر چی نشده خراب شده درست نشده میگن اسمش زنه. ببینید چه نگاه باطلی، چه نگاه زشت و کریهی. حالا شما میتونید نسبت به این شخص صحبت بکنید، ببینید چه گاردی تو دنیا برات میگیرن. حالا بعضی از خانوما، من تو دانشگاه صحبت کردم، یه دختر دانشجو گفت استاد چرا نسبت به این شخصیت، گفتم میدونی نظرت در مورد زن چیه؟ گفتش که نه، ایشون یک متفکر دینی است. من وقتی این متن رو خوندم گفتم میشه رفرنس بدید؟ گفتم که منبع بهتون معرفی میکنم، شما تشریف ببرید رفرنس رو بخونید. جنس دوم سیمون جلد 1 صفحه 159. دانشجوی ما شروع کرد سرچ کردن، خیلی عجیبه. ایشون میگه که در نتیجه با اون تفکر، زن فقط موجودی تصادفی و ناقص و نوعی مرد ناقص دار، نقصی که نقص دارد، نقص دار است، چون ناقص است دیگه نمیتونه مرد باشه، بهش گفتن زن.
همین دانشجو در تحقیقش به این نتیجه
رسید. من جالبه بعضی از آقای قزمانی برای دانشجوهای دانشگاه فردوسی، برای دانشجوی دکترا، من یک دوره رسانه شناسی داشتم، 4 سال حدودا این دوره طول کشید. توی جمعی از دانشجوها، عموم دانشجوها 26 نفرشون فوق لیسانس و دکترا داشتن، یعنی لیسانس رو نگرفته بودیم، برای اینکه زمانمون کم بود میخواستیم 25 نفر رو دوره داشته باشیم براشون. بعضی از مطالبی که من دارم الان جا ارائه میدم، مطالبی که بچه ها وقتی که ما موضوعات رو میگفتیم اینا تحقیق میکردن، میگفتم استاد این رو اضافه کنید، استاد این نکته رو چرا شما تو پاورپوینتتون حذف کردید، میگفتم به خاطر اینکه اطاله کلام میشه. نه استاد اطاله کلام نمیشه، اون جمله باور ما رو تغییر داد. عجب. به بعضی از شخصیت ها ما ای کاش اهل مطالعه باشیم. یعنی یک خانم اگر اهل پژوهش و مطالعه باشه، اون خیلی راحت میفهمه زن، زندگی و آزادی یعنی چی. یعنی این که پیغمبری میاد زن رو در اوج زلالت که اینها باورش داشتن و باورش دارند و دارن اجرا میکنن، او رو میاره، عزیزش میکنه، به عظمت میرسونتش، احترامش میکنه، در مقابل او تعظیم میکنه، وقتی به زهراش میرسه خم میشه، دستان او رو میبوسه. نمیدونم باید چجوری
کجا هستی همچی پدری مادر
کجاست تو عالم هستی این چنین. بعد اونم کی؟ خاتم الانبیا، اساره خلقت عالم، 124 هزار پیغمبری که همه میگوین او خواهد آمد. بعد این آدم، این شخصیت عظیم، کسی که قرآن وقتی میخواد از او یاد بکنه میفرماید ما ینتقان الهوا، اصلا هوای نفس نیست. اگر میگه که زهرا فدا ابوها، این امر الهیه است. اصلا این نیست که مثلا الان
تعارف باشه،
تعارفی میخواد بکنه و نه، وحی یوهاست. اون چه که او میگوید، سیره او، کلام او، مبانی او الهیه، نفسانی نیست، دنیایی نیست. اگر یه طریقی به من داره یاد میده، باوریه که خدا داره آموزش به او میده، این زن عزیز میشه. بد نیست شنوندهای عزیز بدانن تا 70 سال پیش در اروپا ما اجازه مالکیت برای زن رو نداریم. یعنی زن اجازه مالکیت رو نداره. 70 سال پیش در غرب این حکم و این ماده مصوب می شود که زن می تواند مالک باشد. کما اینکه اسامی زنها رو در غرب دیدید دیگه، به نام شوهرها، خانواده شوهری فامیل زن میشه. یعنی بلافاصله بعد از ازدواج او رو به اون نام صدا میزنن، به اون نام میشناسن. زن اجازه مالکیت نداشته، نه در اسلامی که تمام حقوق زن یک به یک مشخص شده برای اوه، اهلی قرار نیست تعرض به این حکومت بکنه، به این قاعده بکنه، به این حکم الهی بکنه. خدایی که برای زن اونقدر جایگاه قائله، میگه تو جایگاهت برا من اونقدر عزیزه، مصداق کمال حیاتی رو وقتی میخواد مشخص بکنه زهرا رو مثال میزنه. قرآنی که قراره مثال ایمان که بزنه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، ضرب الله مثلا للذین کفروا، جفتشو از زن مثال میزنه. خیلی عجیبه نگاه های الهی به زن، در حالی که غرب این رو نمیپذیره. تو تاریخ تمدن جلد 4 صفحه 1111، مرد آغاز زن و انجام وی است، همانطوری که خداوند بدایت و نهایت تمام موجودات است، زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و منقاد باشد. و حال آنکه یک نفر برده چنین نیست. یعنی میگه زن از برده پایین‌تر است و پستر است. در اون نگاه دیگه اشاره خاصی میکنه، من روم نمیشه بگم بعضی از اینا رو.
شما این حرفا رو میفهمید، خیلی حرف میشه اینجا زد. حساب کنید در همون نگاه دینی خودشون که منحرف است، انحراف شده است دیگه، در واقع ما دین این چیزی که میراثی که دارن رو به عنوان میراث
مورد تحریف شد
با اون فکر. و این که فهمیدید اصلا 70 سال پیش اجازه ملکیت نداشتن کجا، با این که 1400 سال پیش اسلام آمد به زن حق مالکیت داده، یعنی میتونی وارث بشی، وقتی وارث بشی ملک توه، مال توه، در اختیار توه، یا مثلا مهریه حق توه، اینو میتونی مالکش باشی. خیلی اصلا میشه حرف زد، جاهای ایستگاه استپ‌های متعدد رو میشه مثال زد.
این نکته که شما دارید میگید تو وسط فرمایشتون دارم عرض می‌کنم، ناگهان شما میگید حقوقی که خدا برای زن قرار داده مثل مهریه. شما میدونید اگر این دختر خانم که پدر و مادر میگن آقای عقد اشکال نداره، ما راضی هستیم، او راضی نباشد عقد باطل است.
این یعنی کجا؟
نه اینکه بفروشد دخترش رو، نکنید رسما احکامش رو خوندم، فروختن دختر، اینها سندش مشخصه. من اینا رو آوردم برای چی؟ آوردم با خودم و شما محبت کردید، پاورپوینت رو نگاه کردید، صفحه به صفحه اومدین جلو، که یک حرفی اگه قراره بزنیم مثل بعضی از حرفهایی که رو آبم نمیشه بنویسیم نباشه. چقدر راحت غرب داره روزانه هزاران فیلمی که هیچ عقبه‌ای ندارد میسازد، مثل دروغ‌های حقیقی. اسم فیلم میشه دروغ های، اگر دروغی که نمیتونه حقیقت داشته باشه، اگر حقیقته پس چرا دروغ؟
چرا دروغ؟
برای اینکه اون هزار تا حرف پشتش داره. شما نگاه کنید تو تاریخ تمدن جلد 4 صفحه 1311 میگه زنان در عقل و اراده ضعیف‌ترن، در همه چیز محتاج مرد هستن، مردان فقط برای تولید نیاز به زنها دارن. اینا باورشون بوده ها. کلیسا با این باور اومد وضعیت رو به جایی رسوند که کسی ازدواج نکنند. بعد خودشون ببینید چه جنایت‌هایی در طول تاریخ انجام ندادن. و اگر بخوایم به دانشمندان قرون وسطا نیم نگاهی داشته باشیم، آگوستین فکر میکنم یک قدیسیه که مسیحا همین الان ازش یاد میکنن و این شخصیت رو به عنوان قدیس یاد میکنن. او در باب زن این چنین میگه: زن حیوانی است که نه استحکام دارد نه استواری. زن از بدی تغذیه میکند و سرآغاز همه دعواها و اختلاف هاست و راه و طریق هر گونه فساد اخلاقی است. جنس دوم جلد 1 صفحه 28 و صفحه 168. این یعنی چی؟ یعنی این که ما چه نگاهی به زن داریم، دین ما چه نگاهی داره، چه عظمتی به زن میده. او رو سبب رشد و کمال، پرورش انسانیت، تولید نبات، یعنی چیزی که به طرف کمال است، به طرف عبودیت است، زن رو سبب او میدونه. که بعد حضرت امام میفرماید که از دامن زن مرد به معراج میرسد، میخواد بگه اگر یک کسی اومد به اون مقام رسید، مقدمش مادره، زنه. اگر یک کسی شد حججی، مادرش رو ببین. اگر یک کسی شد دلاوری مثل حاج قاسم سلیمانی، برو ببین چه دامنی پرورش پیدا کرده. این قدیمی ها چقدر زیبا مفتم، این شیر چه مادری رو خورده. حالا من میخوام بگم شما اینقدر راحت میبینید اینها هست میشه. یه شخصیت به نام ویلدورانت دو سه جمله داره تو تاریخ تمدن جلد 4. ویلدورانت میگه که در نظر کشیشان و عالمان این قرون هنوز زن همان مقامی را داشته که در نظر یوحنا می بوده. حالا بعد ترجمه میکنه، میگه که شری ضروری، وسوسه های طبیعی، مصیبتی مطلوب، خطری خانگی و جذبه های مهلک و آسیبی رنگارنگ. حالا شما اینها رو ببین، بعد زن رو در اندیشه عصر اصلاحات باید ببینید. مارتین لوتر که خیلی ها ازش یاد میکنن اینور و اونور، مخصوصا بعضی از دوستان ما که یک نگاه به قول خودشون نمیدونم بگم اندیش آفرین، نگاه خاص مثلا نوین نگری یا هر چیز دیگه‌ای که برای خودشون میذارن و گروه ها و گرایش هایی که تو دانشگاه با بعضی از دانشجوها ما روبرو میشیم، وقتی اسم میبرن، من بعضی اوقات از کتاب اصلاحات صفحه 91 یاد میکنم که ایشون میگه که زنان باید در خانه بمانند. آفرینش زنان برای این دلالت دارد آنها لگنهای پهن دارند تا بر روی آن بنشینند و خانه داری کنند و بچه به دنیا بیاورند. یعنی زن رو خود اینها با تفکرشون حذف کردن، تکون نباید بخوره. اما ما یک زنی رو داریم که این زن در اوج این که تو خونه وقتی هست، در اوج تربیت هست، وقتی از خانه خارج میشه حقوق ولی خدا رو حفظ میکنه و وقتی وارد کربلا میشه بزرگترین حماسه عالم رو پیامبری میکند، میشه زینب کبرا. ما چگونه قرار زن رو ترسیم بکنیم و اونها زن رو در کجا و چه مقطعی ترسیم کردن و کجا حذف کردن و باورشون اینه. حالا ژان ژاک فکر میکنم اگر بخوایم ببینیم تو کتاب ایدئولوژی های سیاسی صفحه 358 اشارش اینه، این متفکر نامدار سیاسی میگه که زنان فاقد ویژگی های شهروندی هن، یعنی خصوصیتی مانند عقل و و و و و رو از اینها باید گرفت، یعنی نداره. خب توهین نیست؟ این همه قرض جسارت کرده، دانشمندهاشون جسارت کردن در تو تاریخ، کسی نباید صدا بزنه؟ آیا اینا میذارن زن زندگی کنه؟ آیا اینا گوشتن در تو تاریخ زن به آزادیش دست پیدا بکنه؟ بعد چطور میشه اسلامی که این همه جایگاه رو داده، عزیز کرده زن رو، این اسلام رو باید اونها کریه جلوه بدن؟ گرچه کارشون اینه، یو حرفون هر کلمن موازهی. من جناب قسمانی، شاید بد نباشه این نکات رو ازش بگذرم،
درست.
اما یه قسمتی داره. ببینید، افرادی که به عنوان بزرگ ها و کشیش ها، متفکر ها در غرب سالیان سال تدریس کردن، مبانیشون رو گفتن، در جنس دوم جلد یک صفحه 206 به عنوان مثال در همین قرن بیستم، این جمله جمله پاپه،
درست.
یعنی جمله جمله نیست که آقا این مال
آدم
2000 سال پیش بوده، نه آقا مال 3000 سال، نه جناب پاپ داره میگه. بین زندگی مادر و حیات فرزند باید نخستین را فدا کرد. مادر باید فدا شد. اگر یه جایی قرار فرزند بمونه یا مادر، اشکال نداره فرزند حفظ بشه، مادرش بمیره، ایرادی نداره. اون قصه تحمید داده شده، کافیه فرزند را نگه دارید. بعد ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بابا این مادر نگاهش از اونا، نگاه فقهیشون هم همینه، یعنی نگاه فقهی هم که میخواد بکنه نه، خیلی جایگاهی نداره و با اون نگاه به زن نگاه میکنه. اما زن در نگاه اسلام بد نیست. من دو سه تا روایت فقط بخونم که اگر بعضی ها این اواخر برنامه با ما همراه شدن یه نیم نگاه بکنم ببینم وجود نازنین آقا محمد بن عبدالله صلوات الله سلام علیه. وقتی بحث زن رو مطرح میکنه، بهترین شما کسانی هستند که برای زنان خود بهتر باشه، چون قرار جلال و جبروت و جایگاه و مقام زن رو حضرت بفرمایید. حضرت فرمودن که جبرئیل آنقدر در خصوص زن سفارش کرد تا بدان جا که فکر کردن طلاق زن بدون ارتکاب عمل زشت زنا روا نیست. مثلا گویا نمیشه زن طلاق داد، بعد فقط به او محبت کرد، باید بزرگ داشت او رو. وجود نازنین آقا رسول مکرم اسلام میفرمایند که نشستن مرد پیش عیالش بهتر است از نزد خدا از اعتکاف در مسجد من، مسجد النبی. چرا یا رسول الله این چنین میگویی؟ وجود نازنین امام کاظم میفرماید که غضب خداوند برای هیچ گناهی مانند غضبی که در رابطه با رعایت نکردن حق زنان و کودکان میشود نیست. یعنی خدا بالاترین غضبش برای اون موقع است که حقوق فرزند، حقوق زنت رو داری پایمال میکنی. این نگاه، نگاه دینی ماست. حالا در پروژه آخرالزمان سازی کم کم داریم میریم جلو، ببینیم زن رو چگونه اینها در باورهاشون ذلیل کردن و چگونه امروز میخوان هویت او رو خدشه‌دار بکنن و از زن فقط به عنوان یک شخصیتی که لذت جویی بکنن، او رو اوریانش کنن، داشته هاش ازش بگیرن، فرزندش ازش بگیرن
و سرگرم.
همینطور.
متشکرم. وقت ما پایان رسید. حالا واقعا بحث شیرینی هست، آدم دوست داره بیشتر در این خصوص با شما گفتگو کنه. ما خود در مذهب شیعه و فرهنگی که داریم، بالاخره قرآن هم تایید کرده ساخت بنا و مسجد بر قبور بزرگان، هم که در مورد اصحاب کهف قرآن اون کار رو تمهید کرد، تایید کرد و به ما گفت و ما همین کار هم در مورد امامون کردیم. ولی در همین قوم که این همه امامزاده هست، بزرگترین بارگاه، زیباترین بارگاه رو ما بر حضرت معصومه داریم بنا کردیم تو همین شهر قوم، در مقابل این همه مرد. یعنی بر ما جنس زن و مرد مطرح نیست، تقوا، ایمان ملاک واقعی است و زن چه جایگاهی داره که حالا بحثای مفصلی هست و انشاءالله بیشتر بیشتر از این صدقه خواهیم
شد. بسیار به جایی. از آن زمان که خواهر سلطان ما شدی، بانو شما ملیکه ایرانه ما شدی. بله، ما زیر سایه حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم. خانومی که علمای ما مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم آقای بهجت، من دیده بودم، حالا در کوچیک بودم یادم میاد، آیت الله مرعشی رو با چه خضوعی محضر حضرت مشرف می‌شدن. مرحوم علامه طباطبایی وقتی می نشستن دستانشون رو دراز میکردن روی زری مطهر، گویا بعضی ها فکر میکردن یه گداییه نشسته داره گدایی میکنه. شخص دوزاری پرتاب کرد دست علامه طباطبایی، علامه گرفته بود دوزاره گریه میکرد، میگفت بیبی گدایی من رو مردم یقین کردن، تو مرا به عنوان گدای خودت بپذیر، من سائلم. بله این بانو اینقدر عزیز است چون مبنای ما حقیقت باور تقواست.
خیلی متشکریم جناب خداستا و نستمین حاجای سید سلیمانی، تشریف آوردید و بسیار محظوظ شدیم و استفاده کردیم از مطالب شما. انشاءالله که در هفته های آینده هم بتونیم از اتالی بهره ببریم و در همین موضوع بیشتر گفتگو کنیم و مباحث بیشتر روشن شه. برای شما عزیزان بیننده آرزوی توفیق روزافزون دارم، امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می سپاریم با دعا بر آقا بامزان. اللهم عجل ولیک الفرج. خداحافظ.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت جلوه Oh.